صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي شاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلاصه بحث سلسله قبل این شد که انسان به هر موضوعی، به هر قضیه‌ای، به هر شیئی دانش پیدا می کند، این دانش اگر موجب توجه ما به اسمای الهی، به علم خدا، به قدرت خدا، به اراده خدا، به ربوبیت خدا، به الوهیت خدا توسط بدهد، اونگاه علم می شود. و اگر این نتیجه از اون ظهور و بروز ندهد، عین جهل هست. و همون که انسان به وسیله این دانش توسط پیدا کرد به سوی خدا و اسمای الهی، اونگاه حرکت خواهد کرد و آن سمت تا به خدا برسد. و در همه اینها حیات هست، که حیاتی که انسان لایق آن زندگی هست، بقیه موت هست و ممات هست، لزن هست و تاریکی هست. خب ادامه یه بحث بنابراین بود که از خود آیات استفاده بکنیم و توجه به معنای علم رو از نگاه آیات با این مختصر توضیحی که در جلسه قبل عرض شد انشالله مستند به خود آیات استفاده بکنیم. قبل از اینکه وارد آیات بشیم، چون مسئله خیلی مهمه است، یک بحث مبنایی تعیین کننده هست، ضرورتش فوق العاده بالا هست، لذا یک مقدمه رو یادآور بشیم، بعد انشالله از خود آیات از این دیدگاه نگاه بکنیم. خب عزیزان، خب عنایت دارن که ما یه علم اجمالی داریم و یک علم تفصیلی داریم. خب گاهی هست که در بعضی از علوم اجمالی عوام مردم متوجه میشند، اما تفصیلیش رو خواص از آن علم میتوانن آشنا بشن، عوام سردر نمیارند. گاهی هم عکس، بعضی از علوم، بعضی از جاها تفصیلا عوام مردم استفاده میکنه، از علم اجمالی سردر نمیاره، فقط متخصصین از اون سردر میارن. مثلا فرض فرمایید یک نقشه ساختمانی رو ما به هر کسی نشون بدهیم سر در نمیاره، میگه آقا این کاغذیه، چند تا خط چند تا نقطه کنار هم خب اصلا پاره میکنه به عنوان یک کاغذ میرزه بیرون، در حالی که یک متخصص ساختمان میدانه که این خطوط و نقطه سه معنی هایی دارد. ای بسا ده ها میلیون برای همین سنتا تک کاغذ حاضر پول بده و او میدانه که این نقشه چیست. اما همین اجمال رو ما یه معماری آمد، یک بنای آمد، این رو ساختمان کرد. حالا این ساختمان تفصیل این اجمال هست. هر بچه محصلی هم حتی بیاتون ساختمان قشن همه چیز رو میبینه. پله ها کجا هست؟ پنجره، تاخچه، در، حتی جای کلید بریز برق، دونه دونه ریز ریز همین ها رو اشانزا میبینه. یعنی چی؟ گاهی هم برعکسه. مثلا همین ساختمان اجمال هست برای قوانین بسیار گسترده‌ای که این در ساختمان حاکمه. این عوام مردم، عامه مردم ساختمان را می‌بینند، اما این که قوانین بیشماری هماهنگ شده تا این ساختمان ساختمان شده، آن را نمی‌توانند ببینند و نمیتوانند درک کنند. یه متخصصی میخواهد، صاحب فکری، صاحب اندیشه میخواهد که فرو بره و آن همه قوانین پیچیده‌ای که حاکم بر این هست به اونها آشنایی پیدا کند. خب بحث ما از این مقدمه این است که آنچه در اینجا مهم هست اون مسئله انتقال از یک نقطه به نقطه ایه. اون مهم بحث انتقال هست. حالا هر شخص در فضای اجمال تفصیل یا آگاهی هایی دارد اون مربوط به شأن خودشه، اما اون چه مورد بحث ما هست اون مسئله انتقال و قابلیت انتقال و قدرت انتقاله. مثلا فرض فرمایید یک گوسفندی رو برو از نزدیک 7-8 متری سنگ بهش بزنیم، این گوسفند فقط احساس درد میکنه، تمام، دیگه نمیتونه انتقال پیدا کنه که این سنج چی و از کجا و چرا برای او زده شد. این مهم است. اما یک انسانی که روحش از روح این حیوان بالاتره، لطیفتره، برتر هست، برای او از 100 متری هم، از 1000 متری هم یه سنجی بزنند، او بلافاصله برمی‌گردد، منتقل می‌شود که این سنج از کجا بوده، چرا و چگونه. این برایش مهم است. هرچی این درد بیشتره، جدیت انتقال و اهمیت این که منشأ این سنج از کجا بوده براش مهمتره، پیگیر هست. خب وقتی پیگیر عرض میکنیم از این باب هست که نمیخواهیم با نگاه فلسفی به مسئله نگاه کنیم. در نگاه فلسفی خب میگن که انسان وقتی معلولی رو متوسط شد پی به علت میبره. این پی به علت میبره در فضای ذهنه، کار خیلی خوبیه، برای انسان علم آوره، دانش آوره. ولی اونسه که مورد بحث ماست نه اینکه پی میبره، پیگیری میکنه، یه فضای حسی جدی براش پیدا میشه، او رو به فعل انفعال وادار میکنه. صرف این که پیبره نیست، از این انتقال عملی به حسی پیدا میکنه که خیلی مهمه. خب
حاج آقا خیلی ببخشید صدا قطع میکنم، دوربین رو فعال نکردید.
دوربین عکس نیفتاد یعنی؟
نه
خب مطلب بعد این است که شخص حالا قابلیت پیدا کرد، روحش برتر بود از اون حیوان، پیگیر شد. این پیگیری یا به یک نقطه خطایی میرسه یا یک نقطه حقیقی میرسه. یعنی در پیگیری منشأ این سنگ پرانی رو اشتباهی پیدا می کند، خطایی پیدا می کند که تازین اول مصیبت اوست. ای کاش همون گوسفندی بود که دنبال پیگیری نبود، منشأ مصیبت های او شد. و یا این که درست پیدا می کند، منشأ رو به حق پیدا می کند. خب این راه حل درستی است که ادامه پیدا میکنه. خب با توجه به این مقدمات، الان وقتی ما در آیات وارد میشیم، آیات به ما اجمال اون علم ها رو میفرماید، صحبت از آسمان میکند، از زمین میکند، از دریا می کند، از درخت می کند، از میوه ها می کند، از زنبور عسل ها، از آسمان، از خورشید، از ما، از انسان، خلقت انسان و الی آخر. اینا همه توجهند به این که این انسان به خلق اینها توجه پیدا کنه و مثل گوسفندی که فقط آن را ببیند و تمام بشه نیست، بلکه از آن انتقال پیدا بکند، منتقل بشه، بره توی این اجمالها تفصیل قوانین را باز بکنه. فقط اسمی از ماه اومده، زمین اومده، اما برای انسان خدا قوه فکر و عقل و شعور و مراکز دیگر بینایی و شنوایی، تمام این ابزار علم رو داد تا فرو بره، تا میتواند ذره ذره علوم و قوانین به کار رفته حاکم بر این اجمال رو تفصیلا باز بکنه. اونگاه این تفصیل که باز می شود باید جهت‌دار باشد و جهتش مستقیماً منشأ همه این وسرا دانش ها و فرمول ها و قوانین عالم و این عوالمات برسانه به او که منشأ او از خدا است و لا غیر، برسه به او که منشأ همه اینها ربوبیت خداست. یعنی چه؟ اونس حاکمه هست الوهیت خدا یعنی چه؟ خدای متعال در قرآن موضوعات بسیاری از نظام آفرینش را آورده و همگی اونها را به عنوان آیه معرفی کرده. این آیه یه بینشی است که یه جهت مشخصی است که واقع بینانه این قوه فکر شما که میخواد در تفصیل این اضمال قرار بگیرد از این خط سیر منحرف نشه که به چاله بیفته. مثلا اینها به کسی میمونه که بسهش تا دیروز راه نمیرفت، مادرش ناراحت که سر راه نمیره. حالا خوب یه مرتبه اومد بالا راه افتاد، رفته مهمونی همسایه بر میگرده، میبینه بچه راه افتاده، از پله‌ها از 10-20 متری رفته ضربه مغزی افتاده مرده. اینجا سه مرحله وجود دارد. یه مرحله زمینگیر بود ناگواره، یه مرحله که از زمینگیری کنده شد راه افتاد، اینجا مشکل دقیق. برشد اینجا اگر به دره بیفته، به چاه بیفته، میگه ای کاش همون زمینگیر بود، خیلی ارزشش از این بود که راه بیفته به اون نتیجه نهایی بدتر. این عشق علاقه به اینکه زمینگیری در بیاد در واقع بود که این در این راه افتادن به این نقطه تکاملی برسه. اون گوسفند دیگه خیلی راحت تر است از این که منتقل بشه، اما به انتقال منفی و منشأ مصیبت بسیار بزرگتر. بذار در قرآن کل آیات رو اگر ما دقت بکنیم، همه اینها که صحبت از طبیعت بیان کرده به ما یه جهت معینی رو داده که این قوه فش بایستی در فضا قرار بگیرد. یک، همه اینها در نگاه آیه و این که نشانی از قدرت و علم و ربوبیت اسماء الهی است، دو، ما رو به اونجا برساند. صرف این که ما بدانم آیه است کافی نیست. پس این دو مطلب اگر قرار گرفت می شود علم، این دانش علم خواهد شد، در غیر این صورت عین جهله. خب با این مقدمه انشاءالله دیگه میریم از خود قرآن دیگه مطالب رو. در سوره تاسیه آیه 23 می فرماید و قالو ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر و ما لهم بذالک من علم این هم الا یظنون. چرا سریع داید اینجا خدا علم رو تعریف میکنه در ارتباط با این کشف اسرار عالم طبیعت. این گمراهان اینجور گفتند یا به نگاه اینجور عقیده دارند، ماهیه اصلا تو عالم هیچ خبری نیست، چیه دارت میگه عوالمات، عالم های چی و چی و چی، اسرار چی، اینا چه حرفاییست، ماهیه هیچ خبری است تو این عالم الا حیاتنا از دنیا، مگه هرچی که ما حسی میکنیم با تجربه با حواسمون در این زندگی دنیا همین است و همین، غیر از این خبری تو این عالم ها نیست. نموت و نحیا، کل اینها هم جمع شده در این که ما میمیرم و زنده میشیم. بعضی از ما مرتبا میمیره، از اون ور هی نوزادها تولد پیدا میکنه، از اون ور پیر میشه، مریض میشه، میمیره، از اون ور نوزاد تولد میکنه و این کل سرفش زندگیه. و ما یهلکنا الا الدهر، اصلا اون چه که غلبه داره بر این عالم، بر ما انسان‌ها و تعیین کننده هست، این همون روزگار، همون این طبیعته که حکومت بر همین‌ها رو داره. خب این اجمال آیه قرآن هست، اما تفصیل این خیلی بحث گسترده ای داره. خب اونهایی که میگند آقا تا دیروز مردم سواد نداشتن، میگفتن که خدا بارون میبارونه، حالا علم کشف کرده، تبخیر اقیانوسها میره آسمان، در دمای آنجا، در فضای فشرده، هوای فشرده، اختلاف دمای این هوا، حرکت باد، این ابرها، زدن مثبت و منفی اینها، ترکیب شیمیایی اینها، جاذبه زمین، جذب قطرات اونها، باران یه سری علل طبیعی دارد و غیر از این چیزی نیست. زندگی همه اینها کشف میشه که طبیعت بوده. خدا رو اون زمان میگفتن که مردم این علمش باز نشده بود، این علتها رو نمیدونسته. خب همین ها رو علم میدونند و بر این علمشون هم میبالند. قرآن می فرماید و ما لهم ذالک من علم، اینا هیچ کدام علم نیستن. دوباره تأکید می فرماید قرآن، این هم الا یظنون، اینها شنا اینجوری سلسله دانش پشت سر هم با آن غرور به هم می پیوندن، اینها نیستن مگر خیال میکنند، وهم میکنند، اینطور نیست. اینها خیالاتی است که برای خودشون به عنوان علم میبافند. خیلی قوی تر از اینها رو یه زنبور عسل بلده که چجوری زندگی بکنه. اصلا دانشه ها رو ما بخواهیم به این سمت توجه چشم حقیقت نکنه، این همه کاست های نوار های کاست زبطه ها همه میشن دیگه دانشمند دیگه. این همه فایل ها که چندین جلد دانش رو تو خودش نگه داشته، اونا دیگه میشن حضرت فلان فلان دانشمند چنین چنان. اگه بنای باشه این رو ما علم بذاریم، اینها که از اون عالمتر میشن. قرآن فرد اینها خیالند. علم وقتی علم خواهد شد که این دوتا ویژگی رو داشته باشد. خب در همین سوره از آیه 2 به بعد باز میکنه مطلب رو. این فی السماوات والارض، ملازمه اجمال فرمود آسمان و زمین، البته آسمان ها به یک آسمان شما میبینیم و زمین، اینا همه البته آیات هستند برای کسی که جوهره ایمان درش در حرکته. و فی خلقکم و ما یبست و من دابتن آیات و لقوم یوقنون. بالاترین هست در خلقت شما، خودتون خلقتتون یه اجمال هست، هر قطع برین توی این ساختمان اسرار پیچیده عمیق وسیعی رو کشف خواهید کرد و هر اونچه که در زمین جنبنده است که پخش شده در روی زمین، اصلا قابل شمارش نیست که جنبندگان، انواع جنبندگان در پخش شده، همه به همین ها همه اجمالند. شما با هم قوه فکر بهتون دادیم، برین تو اسرار زندگی اینها، به اسرار خلقت اینها، چه چگونه با یک شاخک باریشتر از یک مو چه هنگامه اونجا علوم داره چه کار میکنه، چه ریزه کاری هایی در این، همه به همه اینها آیات هستند. با این نگاه باید به اینها رو کنکاش بکنید. لقوم یوقنون و اختلاف اللیل و النهار و ما انزل الله من السماء من رزقین و احیا به الارض بعد موتها و تصریف الرياح آیات لقوم یعقلون. شما هرچن فوق‌العاده باشید، هرچن فوق‌العاده در قدرت، در اندیشه، در فی، هرچی که، همه در محکومیت شب و روز هستید. اگر شب و روزی در کار نباشد و بر شما حاکم باشد، کل موجودیتتون اصلا صفره، یعنی خدا میشکنه همه ما رو. همه این شب و روز اختلافاتشون و آنچه که الله از آسمان به زمین نازل می کند، آنچه که روزی های گوناگون که از اون بهرمند هستی و آنچه که خدا زنده می کند بعد از موتش زمین را، این همه توسط احیا، اینجا فاعل احیا به الله برمی گرده. تصریف ریاح، گردش و گرداننده شدن بادها، آیات لقوم یعقلون. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق فبأی الله و آیاته یؤمنون. همه اینها که خدای متعال برای من آیات تلاوت می کند، همه به حق. از شما به کدام سخن بالاتر از سخن حق خدا دنبالش هستی که از او این نگاه رو پیدا بکنی؟ ویلون لکل افاکن اسیم، همون افاکی که در بحث اجنه عرض کردیم. ویلون لکل افاکن اسیم تا میاد و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه. باز آسمان و زمین نه تنها خودش، بلکه هر آنچه که در توی اون هست، که اندیشه انسانها، دانش انسانها، تازه این چند صد سال است که تازه تو الفبا میخواد یه بچه که میخواد تکون بخوره. آنچه که در آسمانها و زمین است، همه چی رو سخر لکم، خدا در تصویر تو قرار داد. یک دانشمند، اندیشمند هسته‌ای با همه فوق‌العاده‌ایش، اگه یکی از این قوانین رو غفلت بکنه، انفجار او رو درزا پودر میکنه، ترزیش میکنه. این با ملاحظه تمام قوانینی که خداوند در تسخیر انسان قرار داد اون انرژی رو، اون انرژی دست ما مثل آب روان دارد و ما توهم میکنیم که من مسلط بر این مثلا انرژی هستم، مسلط بر فلان هستم. همین راننده‌ای که ادعا میکنه من 40 نفر رو چنین و چنان راننده، این همه در تسخیر اینه. اگر یه بنزین باک او از تسخیر او خارج بشه، اون انرژی او تمام موجودی از شونز خارج میکنه. همه سخر لکم، این بحث سخری بحث مهمیست که باید اینها باز بشه. فاعل سخر هم اللهه، هر اون چه که در آسمان و زمین. شما تازه تو زمینش که موندیم که چه خبرهاییه، تازه تو این آسمانش، آسمان این عالم، تو یک کهکشانش، یک کهکشان خودمون باشد، در چند میلیون کرات او، چند صد میلیون کرات او، که کره خورشید ما یکی از ستاره های متوسط این فقط همین یک کهکشان خودمون هست، توش موندیم ما. قرآن می فرما که در آسمان ها، در زمین، هر اون سه که هنوز انسان تا انشاءالله امام معصوم ولی اعظم ظهور بکنه و اجازه پیدا بکنه از سوی خدا و اونگاه زندگی حقیقی برای انسان باز بشه، اون وقت تعجب خواهند کرد که آقا لوله ها تو این زمین چیه اینجا؟ میگن یه زمان عصر حجری بود، مردم گاز میکشیدن، از توی اینها گاز میبند خوناشون، به این هم افتخار میشدن که مترقی شدن. باب این سیمه ها چیه این همه تناب کشیدن همه زارو؟ میگن یه زمانی بود از اینا برق میرفت، یه زمان گذشته عصر حجر، و مردم تازون افتخار میشدن که به علمهای بالای دسترسی پیدا کردیم. خدا میفرماد هر اون چه که در آسمان ها و زمین تسخیر شما قرار دادیم، هنوز زایگاتون رو پیدا نکردید، چه خبر شده با دو تا الف با این همه خدا رو بذاریم کنار، بگیم طبیعت داره جمیعن منها، خیلی صریح قرآن، جمیعن منها، کوچکترین بزرگترین هر شیئی تو این عالم اظهار وجود میکنه، همه در تصویر شماست، جمیعن منها، همه از سوی او. فی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، البته این برای قوم میشید تفکر، قوه فکر همین مقدار نیست که ما این مقدار کشفیات کردیم از علوم، خیال میکنیم خیلی متفکر شدیم در برابر اشین. قوه فکر رو در ذات بالایش برای انسان ظهور و بروز پیدا بکنه، انسان اصلا نمیتونه آرام بشینه. این فکری که در بو علی سینا بوده در گهواره، اگر این درجه فکر در اون گهوارش باز میشد، اصلا از شدت دلتنگی تون گهواره دق میکرد، میمرد. خدای متعال از روی رحمتش به مقدار ظرفیت انسان درجات فکر رو، عقل رو بو باز میکنه. همه یه درجه فکر نیست که به او باز شده و خیال کنه سه خبره، هنوز یه نمی از اون اقیانوس عظیم فکر خدا بر او قرار داده، یه ذره برش باز شده، این همه دارد اتم می شکند و آسمان و کهکشان در می نوردد و از گذشته و آینده چه ها می خواد. اینا یک بچه که تازه می خواد تکون بخوره. یارو بنده نمیگم، ما بنده نادان، نفهم، جاهل، بیچاره که نیازمندم تدبر تفسیر تفکر در خود آیات اینا رو که خیلی صریح داره بیان میکنه در آیات درباره قوه تفکر، قوه فکر، قوه عقل بیاناتی آمده چه این اگه این قوه فکر خورده قوی باز بشه و درست حرکت کنه و انتقال پیدا بکنه از این محسوسات به اون حقیقت توحیدی اونگاه خواهد فهمید که اینا همه آیات خدا هستن. در یک آیه دیگر می فرماید در سوره روم یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها و کذلک تخرجون و من آیاتهی ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمتا این فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون و من آیاته خلق السماوات و الارض و اختلاف السنتکم و الوانکم این فی ذالک لآیات للعالمین و من آیاتهی منامکم باللیل و النهار ابتغاؤکم من فضلهی این فی ذالک لآیات لقوم یسمعون و من آیاتهی یریکم البرق خوفا و طمعا و ینزل من السماء ماء و یحیی بهی الارض بعد موتها این فی ذالک لآیات قوم یعقلون. لازم فرمایید که در اینجا صحبت از وضوع و تیمم و مطهرات و نجاسات و این حرفا نیست که بگیم آقا منظور از علم همون علوم مذهبی که کسی بره حوزه علم میگه به اون فقط عالم میگن. ما چه عالم نیستیم، ما دیگه فیزیکدان و شیمیدان ریاضیدان ما را چه کافر میدونن، ما چه دیگه دانشگاهی هستیم. این صحبت از عالم باشه اینا مربوط به اینه که این بینش رو همه مربوط به نظام خلقته و من آیاتهی ان تقوم السماء والارض به امرهی ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون تا الی آخر. خب در این سا باز عرض شدیم همه اجمالند ما رو توسخ میده با تحریش قوم تفکر، قوم یعقل، عالم تا بریم اسرار اونها رو باز بکنیم و از اونجا برسیم به خدا. مثل بچه‌ای که گوشی دستش دادند تمام توسش به گوشیه، از گوشی استفاده میکنه، از گوشی لذت میبره، با گوشی بازی میکنه. اصلا روحش اینقدر پسته که نمیتونه از اون منتقل بشه به اسرار شگفت‌انگیز علومی که این علوم در این گوشی حاکم هست، این قوانین در اون حاکم هست. اصلا گوشی نمود هماهنگی قوانین بیشماریست که کنار هم شده این گوشی، اما این بسته دیگه با اونها راه نداره. یه کسی که دانشمند هست از این گوشی منتقل می شود برای این اسرار قوانین این گوشی، خب این به حرکت افتاده. این اگر توانست ببیند که این قوانین آیه الله هستند و تحت مدیریت حضرت رب العالمین هستند، اون شد عالم. همین آقای مهندس شد عالم. اما اگر این مسیر نگذره، اون شد عین جاهل. و ولو اینکه اختراعات شگفت‌انگیزی کرده باشد، برای اینکه منت به دیگران ندارد، اینها رو برای اشباع نفس خودش رو دنبال میکنه، برای هوس خودشه. این کاری به منطقه استعدادش در این سمت، این سمت رو داره اشباع میکنه. قرآن صحبت از مطلبی میکنه که باز همه دانشمندان رو انزام میشکنه. صحبت از حی و میت میکنه. ما بالاترین، قویترین نابغه زیستشناس، بلکه نه یک نفر، قرآن دعوت میکنه، میگه همه تون هرچه هست و عالم، نوابغ عالم زیستشناسان، بیایید دست هم بدهید. میبینید که وقتی این مریض ایست قلبی کرد و دیگر تمام شد، دیگه دست از او میشویی، تا یه انگشتی تکون میخوره میگید هنوز زنده است، ما امید هست که بتوانیم او رو درمان بکنیم. اما وقتی دیگه تمام شد، بگین از این به بعد ما راه نداریم، ما نمیشناسیم موت و میت یعنی چی، کارمون تا اینجا بوده. اگه کسی میت و موت را نتوانسته هنوز الف باشم بشناسه، حیات هم هرگز نتوانسته بشناسه. بس این مقدار حیاتی که ما تو اون اصطلاح این همه عرض اندام میکنیم، این همه حرکت عریض طویل در تحقیقات و پژوهش ها و همه اینها رو داریم، این یک نمی گوشه ایست از حقیقت حیات که ما توش هنوز نمیدونیم چه خبره. بذار قرآن توسط به عوض علم به این طبیعت وارد میشه، میفرماید خارج میکند حی را از میت. قرآن خبر از چه علمی داره میده به ما؟ چقدر دانشمندان بشین همین یه دو کلمه است، بله چهار کلمه این قرآن رو فقط روش تا میتونن روش کار بکنن. اولا این خارج کننده چیه؟ خب این اول بحث ماست. اصلا خود خروج یعنی چه؟ چقدر به این آشنا هستیم؟ در خروج چه اتفاقی میفته؟ منشأ خروج از کجا شروع میشه؟ عوامل دخیل در خروج چی هستن؟ کم و کیف خروج چیه؟ تازه خروج حی، تازه این حی از میت خارج بشه. ما چه دیگه نامید شدیم؟ ما چه میگیم که میت شد دیگه تمام، ببریم تو خاک بندازه خاک بشه، هیچ کاری دیگه بهش نمیشه کرد. ما چه از شناختن یک ویروس ناشناختی در عاجز هستیم؟ تمام حکومت ها و قدرت ها و پژوهشکده ها همه وحشت انداخته، چه ادعای علمی کنیم؟ علم ما وقتی علم است که بفهمیم که من هیچ هستم، من خودم سرافر وجودم تحت حکومت یک ربی است که تمام موجودیتم مرا از میت خارجم کرده و دوباره مرا میت خواهد کرد. یخرج المیت من الحی. این نمونه ملموس محسوسی از این را در زمین به ما نشان میدهد و یحیی الارض بعد موتها. خب علم از این جهت فاعل یخرج الله، اینا اجمال مطلبن که باید بریم رو تحقیقات عمیق دانشی بکنیم. اونگاه چی؟ ما رو به کجا برسوند؟ و کذالک تخرجون. این دانشهایی که در پژوهش‌ها، تحقیقات، مراکز به برشت قوه فکر و قوه عقل هی باز میشه برایمون، منو بفهماند که من یه روزی بعد از موت دو مرتبه من رو خارج خواهم کرد. این خروجی که از یک آب نجس من شدم اینطور، حالا از این برم عالم‌های بعد خارج بشم چی خواهم شد؟ از زندگی ها چی خواهد شد؟ این توجه بشه میشد عالم. همینطور که وقت داره تمام میشه بنده بگذرم تا میفرماید که ذالک لآیات للعالمین. عالم با این سیر بره خدا امضا می کند اسم او را عالم می گذارد. و عالم یعنی در این سیر از اسرار خلقت گذر کردن. خب مطلب خیلی مفصل هست، بنده یک نمونه جزئی رو خواستم عرض کنم که ما انشالله با این نگاه که اولا اجمالهای از طبیعت که خداوند نام برده، انواع از حیوانات، از آسمان ها و زمین، همه چیز، ما اینها رو از خود قرآن با اون نگاهی که به نگاه آیه و ما را به خدا توسل بدهد و بعد حرشت بده و به خدا برساند، چون مفصل است بنده پیشنهاد میکنم، درخواست میکنم از سروران که این آیات رو با این نگاه متدبرانه انشالله یک، اگه امکان شد از تفسیر، اگر امکان نشد همینجوری از ترجمه، با این نگاه یه توسلی تذکری پیدا کنیم به این آیات، چرا که در خاصیت هدایت، خاصیت زنده شدن هست اصلا. هم جلسه ما جلسه دیگه یواش یواش بره به سمت عملی، دیگه هگین همش متشنبهته نباشد و انشالله بیشتر بریم به فضاهای عملی که در عمل برکات انشاءالله این جلسات باز بشه. و هم در آینده انشاءالله عزیزان توفیقات که پیدا خواهند کرد، آثار فضای عملی که بحثی میشه بعضی مواقع، اگر چیزهای متوجه شدند از درون، اونها رو انشاءالله بفرمایند که انشاءالله متناسب اون مطالبی رو به عزیزان عرض کنیم که این شروعه. بله، نوع سیستم جلسه ما جلسه علمی با معنا نیست. شما مثلا اینجا بیشتر نگاه فطری است، نگاه فطری هم در فضای عملیه. انشالله مطالبش اینجا یواش یواش میریم به سمت عمل با جدی گرفتن اونها، نورانیت و آثار اون، برکاتش از درون که انشالله ظهور خواهد کرد اونها رو. خب آیات شو فعلا زیاده در قرآن، بنده چند تا آیه رو پیشنهاد میکنم که سروران برای جلسه بعد اینها رو انشالله از تفسیر یا نشد از ترجمه با تدفر با این نگاه. سوره روم از آیه 16 تا آیه 26. سوره عنکبوت آیه 34. البته بعضی قرآن ها شماره شون شاید یکی دو شماره پس و پیش باشه. خود مطلب را اگه عنایت بفرمایید اونجا دیگه خودش سوره شعرا آیه 6. سوره اسراء آیه 11. سوره ابراهیم آیه 31 الى سی و سه. سوره انعام آیه 94 یا 95 شده از فکرم قرآن ها متفاوته، ولی 94 یا 95 تا آیه 101. سوره آل عمران، البته باشه انشاءالله باید توضیح بدیم سوره آل عمران باشد. بله. سوره بقره آیه 27 تا 29. سوره نحل از آیه 2 تا آیه 14. فعلا همین آیات رو انشالله عزیزان روش تدبر میکنیم با این نگاه تا انشالله تعالی معنای علم و عالم و جاهل انشالله با نگاه قرآن باز بشه. اونگاه ارزش عالم چی هست بحثه های بعدیست انشالله ببینیم. حالا از نگاه قرآن و روایات عالم چه شخصیتی هست در بین موجودات عالم، چه ارزشی دارد، چه جایگاهی دارد، چه اسراری دارد و فوق العاده تکان دهنده هست برای انسان اگر این روایات رو توسط پیدا کنه درباره عالم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب عزیز من آقای دکتر محمدی دیروز تخوی محترمشون به رحمت خدا پیوسته و دفن شدن، شب دفنشون بوده. برای تمام اموات مؤمنین، مؤمنات، شهدا، علما، امام عزیز علامه طباطبایی، آیت الله بهزت، آیت الله سعادت پرور، اساتید فرد به فرد، هر کسی حقی در گردن ما دارد، در هدایت ما، پدران، مادران، مؤذنین، قاریان قرآن، مداحان اهل بیت علیهم السلام، هر کسی هر نوعی جلساتی زمینه‌هایی فراهم کرده برای هدایت ما در مجلس روزه، مجلس پند و وعظ و مجالس مذهبی، تمام شهدا، شهدای مدافع حرم، شهید سلیمانی و همراهانشون و دوباره به یاد این عزیزمون به شمد سوره هدیه کنیم. رحم الله من یک را الفاتح اللهم شما را خدا رحمت کنه انشاءالله تعالی توفیق بده انشاءالله. خب فرماشاتی هست از
فرمایید. بله من میکروفون دوستان رو باز گذاشتم، اگه مطلبی بود در خدمتشون باشیم.
بله هست دیگه. بله هنوز ما این نشنیم. بله
بله ساعت 7 بود. یکی از دوستان از اول جلسه دستشو گرده بود بالا.
هستیم خدمتشون.
بله
آقای پرورش احمد خیلی تماس گرفتم، نشد تماس بگیرم محضرشون. سر سیقب سوال داشتم مثل که تلفنی موفق نشدی خدمتشون. بفرمایید.
دوستان اگه فرمایش هست سریع لطف کنین مطرح بفرمایین، دیگه بیشتر از این وقت حاج آقا و بقیه دوستان رو نگیم. حاج آقا التماس دعا داریم از خدمتتون.
وقت خیر باشه ان شاء الله. به سلامتی.
خدا حافظ. یا علی.